بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغدرة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آية نبأ لهم السورة وآية يوسف. بعد از اینکه دوران ابتلا و امتحان نسبت به حضرت یعقوب علیه السلام و هم حضرت یوسف علیه السلام منقضی شد، این روی همون سنت پروردگار که همه باید مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرن، صحنه هایی در این جریان به وجود آمد که هم حضرت یعقوب علیه السلام مورد ابتلا و امتحان قرار گرفت، هم حضرت یوسف علیه السلام و هم برادران یوسف، و هر کدامشون بر حسب موقعیت مقربیتشون در پیشگاه خدا امتحاناتشون مختلف هست. دوران امتحان یوسف علیه السلام منقضی شد که به مرحله حکومت و ملک رسید، به سایر جهات و هم دوران امتحان حضرت یعقوب علیه السلام منقضی شد که اون ابتلاعات و محنتهایی که داشت تمام شد. یکی مسئله نابیناییش بود که با قمیص و پیراهن حضرت یوسف علیه السلام که خداوند این خاصیت را در او قرار داده بود که وقتی به صورت حضرت یعقوب علیه السلام افکندن، اون نابینایی مبدل به بینایی شد. این یکی از مظاهر قدرت و مشیت و اراده پروردگار است که به هر چه بخواهد خاصیت عنایت می کند. خاصیت شفا بخشی را هم به همون پیراهن یوسف عنایت فرموده که با همون بینایی به ایشون برگشت. و بعد هم مسئله قحطی و خشکسالی که در شدت بود مخصوصا در کنعان، اون هم که حل شد به این که دستور داده شد همه حرکت کنند بیان به مصر. رضا بعد از اینکه برادران یوسف علیه السلام آمدن به کنعان و بنا شد که حرکت کنن به سمت مصر، خب حرکت کردن همه هرچی بوده خاندان اسرائیل، که کلمه اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام، بنی اسرائیل هم که فرزندان حضرت یعقوب، کلمه اسرائیل یعنی بنده خدا به لغت عبری، کلمه عبدالله در عربی به معنی بنده خداست و کلمه اسرائیل هم در لغت عبری به معنی بنده خدا. اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام. در حال خاندان اسرائیل که خب خاندان همون ابراهیم خلیل علیه السلام هم زودمان ابراهیم خلیل هم که زیاد بودن در کنعان، همین ها همه به دستور حضرت یوسف حرکت کردن از کنعان به مصر. و اون راه های طولانی و با نبود وسائل امروز و که حالا 12 روز یا 18 روز تو راه بودن تا رسیدن به مصر. خب قبلا هم معین کرده ام که روز ورودشون چه وقت خواهد بود، به حسابی که خب داشتن اون روز ورودشون بر اثر استفاده از آیه شریفه و هم روایت هم هست حضرت یوسف به استقبال آمدن از مصر خارج شدن در بیرون دروازه مصر، اونجا به انتظار حضرت یعقوب و همراهانش هستند. از این که آیه شریف داره که قالت خلو مصر، یعنی حضرت یوسف به یعقوب و همراهانش فرمود که خود خلو مصر، داخل مصر بشن. خب این از همه ادخل و مصر استفاده می شود که آمده است بیرون شهر، در بیرون شهر انتظار داشته، برای اینکه اگر داخل شهر مانده بود و مثلا تو قصر خودش بود، تو قصر خودش منتظر بود که اونها بیان، دیگه ادخل و برای نداره که چون کسی داخل باشد توی شهر باشد و بعد بعدتون آمدن دیگه که داخل شهر بشید که معقول نیست، لابد در خارج شهر بودن، در خارج شهر به اونها گفته که ادخلو نیست. یعنی از این ادخلو استفاده می شود که خود حضرت یوسف آمده بیرون شهر منتظر بوده، یعنی اون جریان طبعا به همین کیفیت دیگه و اصلا از آیه هم نمی شود، طبع جریان به همین بود. خب وقتی یک فرزندی که 40 سال قریب تقریبا از پدر دور افتاده و اون همه رنجها و مهنتها و اون هم پدری بزرگوار و پیغمبری بزرگوار میخواد بیاد، که طبیعیه و هم به استقبال خواهد رفت و خارج شهر خواهد رفت و این طبیعیست. و در این حال از خود آیه هم استفاده میشه، ادخلو، از همین کلمه ادخلو میشه استفاده کرد که آمده به بیرون شهر، حالا که با هم رسیدن و هم ملاقات کردن و این وقت تقاضا می کند که حالا داخل شهر بشوید و با امنیت زندگی خواهید کرد. پس از این ادخلو استفاده می شود که آمده بیرون شهر منتظر بود. و باز کلمه جمله دیگه هم هست که فلما دخلوا علی یوسف، اینجا هم باز به این کیفیت می شود روی جریان که آمده ان بیرون، آمده بیرون شهر و در بیرون دروازه مصر دستور داده است که این مثلا خیمه ای برپا کنن، خیمه استقبال که اونجا منتظر بماند تا اینکه پدر و همراهانش وارد بشوند دیگه. خب اونجا مستقر بوده، یعنی معلوم می شود حضرت یوسف در خارج شهر مصر در میان خیمه ای جایگاهی براش درست کرده ان، موقفی داشته، جایگاهی داشته که اونجا به انتظار بوده که وقتی پدر و همراهانش دخلوا علی یوسف، وقتی رسیدن وارد شدن بر یوسف. از این دخلو هم استفاده می شود که بوده، در جای مستقر بوده، اونها وارد بر یوسف شدن، یعنی در خیمه ای در خارج شهر مستقر بوده که پدر و همراهانش او داخل شده اند. بعد اونجا که پذیرایی مقدماتی به عمل آمده، بعد تقاضا کرده حالا داخل شهر بشه. اول داخل شده اند در اون خیمه خارج شهر که جایگاه یوسف بوده و اونجا انتظار داشته، اونجا وارد داخل شده اند و بعد با خودشون داخل شهر شده اند. این که عرض میکنم برای اینکه یه قولی دارن در اینجا، برای اینکه این مقدمه بشود، برای اینکه استفاده کنیم، اون حرف مقبول به نظر نمیاد که این آیه رو اینجور معنا میکنیم تا برسیم به اون حرف که اونی که گفته شده برخلاف استفاده از آیه شریفه است و مقبول به نظر نمیاد، که هم از کلمه ادخلونست می فهمیم که جناب یوسف در خارج شهر بوده و هم این که از کلمه دخلوا علی یوسف می فهمیم که مستقر بوده، در یک جایی، جایگاهی داشته، اونجا مستقر بوده که برش وارد شده اند یعقوب علیه السلام و همراهانش برش وارد شده، دخلوا علی یوسف. چون یک قول هست برای این که مستند به روایت هم می کنن، حالا یعنی یک مطلبی به صورت روایت نقل شده نبوتم به امام صادق علیه السلام نسبت دادن که وقتی حضرت یعقوب میخواستن وارد بشوند حضرت یوسف آمده به استقبال، اما همون سوار بر اسب بوده و سوار بر اسب آمده اون لحظه ای که اونها میخواستن وارد بشوند تا چشمش به پدر افتاده خواسته است که پیاده بشود از مرکب به احترام پدر، بعد توجه کرده به جلال و شکوه سلطنت خودش و این جلال و شکوه سلطنت او اجازه نداده است که پیاده بشه، که اول خواسته پیاده بشود به احترام پدر، بعد جلال و سلطنت چون دیده در خودش هستیم مانع شده که پیاده بشه و پیاده نشده، از همون بالای اسب سوار بوده سلام کرده بر پدر و پیاده نشده، و پیاده که نشده این عمل نامرضی خدا واقع شده، بعد جبرئیل علیه السلام از طرف خدا نازل شده به یوسف علیه السلام گفته که خدا میگوید بعد ریاست تو مانع شد از اینکه برای احترام بنده شایسته من پیاده بشوی، یعقوب بنده شایسته من، ریاست تو مانع شد از اینکه به احترام بنده شایسته من پیاده بشوی، حالا که نشده ای مستحق کیفر هستی و عقوبت، عقوبت این که دست خود رو باز کن، و دستش رو باز کرد و از لای انگشتانش نوری خارج شد و سوال کرد که این نور چه بود، از جبرئیل سوال کرد، او گفت که نور نبوت بود از صلب تو خارج شد و دیگه در صلب تو پیغمبری نخواهد بود، در فرزندان تو پیغمبری نخواهد بود، و این کیفری بود از جانب خدا نسبت به این بی احترامی که نسبت به پدر کرده. این رو نقل می کنن در تفاصیل و به صورت این روایت هم نسبت می دهن به امام صادق علیه السلام دیمی جدیه. ولی خب قبل هم عرض شده ما حالا این مطالبی که به صورت روایت در تفاصیل نقل می شود چون خیلی نمی توانیم اعتماد کنیم به جهت اینکه این روایت اولا منقب نشده، این روایاتی که در تفاصیل هست اکثرا تنقیح نشده، از جهت سند رسیدگی نشده که این سند روایت چجوریه، آخه این گنده در روایت رجال سند باید شناخته بشه، که اینا که مثلا 30 نفر 20 نفر همینجوری روایت از هم روایت کردن خب امام مثلا میرسه اینا چیا هستن، خود این سند مخدوشه، مثلا اونا که اهل تحقیق هستن و به مسائل رجالی واردن اونها میگوین که این روایت هم سندن مخدوشه، یعنی افرادی در سلسله این سند روایت هستن که اینها مورد وثوق نیستن، سند روایت مخدوشه و از جهت خود مضمون هم خیلی سازگار نیست با مضمون آیات، برای اینکه مضمون این حدیث نشون میده که حضرت یعقوب حضرت یوسف همون سوار بوده، در حال سوار بر اسب که بوده از با پدر ملاقات کرده، و حال اینکه آیه میگه دخلوا علی یوسف، یعقوب همراهانش بر یوسف وارد شدن، ورود با ملاقات در حال سواره سازگار نیست، یه دو نفر با هم به هم میرسن در بیم نمیگن دخول شد داخل شده بر اون وارد شده، از معنی دخول یه که کسی نشسته باشه یه جایی منتظره اون بیاد وارد بر این میشه بسیده، ولی جا این دخل و علی یوسف نشان میدهد که در حال سواره نبوده، در جای مستقر بوده که اونها وارد شده هم برش، بله این از این جهت که با خود دخل و علی یوسف نمی سازد این مضمون، و دیگر این که خب بسیار آخه بعید این حرف، یعنی واقعا یه فرد عادی بخواد در مقابل پدرش بی احترامی کند، مثلا در دل همه مردم مثلا شرکی میشه دلها نسبت او، اونم مثل پدر که حتی احسان به والدین در ردیف عبادت خدا قرار گرفته، یه کلمه خوف که کوچکترین کلمه ایست که دلتنگی بیاورد تحریم شده، کلمه اوف کلمه ایست که کمترین کلمه ایست که دلتنگی می آورد. تحریف شده و یک کاری که خود اون کار اصلا در نظر مردم حق حساب می شود، اهانت حساب می شود، چطور می شه ما بگیم مثلا پیغمبر بزرگوار حضرت یوسف علیه السلام این جور در مقابل پدرش مثلا بی‌اعتنایی کرده باشه؟ این از افراد عادی که یه قدی متوسط الحال باشن بعیده، از افراد عادی بعیده. واقعا اگر مثلا یه عالم بزرگواری ولی اگه در مقابل پدرش حالا خیلی خودشم عالم بزرگوار، پدرش هم یه فرد عادی هم مثلا باشه، اگه پدرش فرد عادی باشه وارد بشه در مجلس اون عالم بزرگوار، اگه بخواد او بی‌اعتنایی کند دیگه میزد به نمیخوره. این سندهش تعریف بکنیم ازش، مثلا این پرسه شماز بخونیم برای اینکه این به پدرش بی‌اعتنایی شرده. بله، پدری که احسان به او در قدیم عبادت خداست، ما چطور می شود که بگیم حضرت یوسف علیه السلام اینجوری این کار کرده باشه که واقعا که جلال ریاست بگیردش؟ آخه این مسئله دیگه، یعنی جلال ریاست بگیر او را و اون وظیفه ای که باید در مقابل پدر و اونم پیغمبر، آخه پدر عادی هم نیست، هم پدر است و هم پیغمبر بزرگوار خدا حضرت یعقوب دیگه، ولی ما سلکم بیشتر از هر جهت آدم یه پیرمرد احترام میکنه، ولی اینکه پدرشم نباشه مثلا، ولی هم پیرمرد باشه، هم پدر باشه، هم پیغمبر بزرگوار خدا باشه، اینم از این طرف خودشم پیغمبر باشه، اونم 40 سال در فراق یکدیگر سوختن و اینها، از طبع هم مثل این چیز ناسازگاره، روی همون جریان طبع هم ناسازگاره، تا برسه به جریان عقلش و به جریان شرعش. اینه که این مضمون نه با میزان عقلی خیلی منطبقه، نه با میزان طبع منطبقه، نه با میزان شعر منطبقه، و سندن هم که مخدوشه دیگه، و هر شد که اولا سند مخدوشه و برطر دیگه سند مخدوشم نباشه، خودشون فرمودن اون چه که ما نسبت میدهن به عنوان روایت از ما نقل میکنن وقتی دیدیم با موازین قرآنی منطبق نیست قبول نکنیم، به ما هم نسبت میدهن ولی قبول نکنیم. خب این رو بینیم موازه که طبعا نمیپذیرد این را، به هر حال این نقل شده به این کیفیت و از شد که هم سندن مقبول به نظر نمیاد و هم از مضمون با مضمون آیه هم خیلی منطبق نیست. در حال این بود که ما وقتی دقت میکنیم کلمه ادخلو که نشان میدهد در خارج شهر بودن، و کلمه دخلوا علی یوسف هم نشان میدهد که در خارج شهر در میان خیمه مستقر بوده، منتظر بوده. طبع جریان همینه دیگه، وقتی این بعد از اون سالها میخواد پدر بیاد، این معلوم بیاد در خارج شهر دیگه، یه چند ساعت یه منتظر میشود تو خیمه، یه چیزی میمانند تا اونها بیان دیگه. وقتی که آمدن خب میره به استقبال و بغل باز می کند، پیاده و بغل می هند باستون بایدش اینه طبش اینه بود، و روی مواز این تو آیه شریفه می دون استفاده می شه. دخلو علی یوسف، یعنی یوسف مستقر بوده در جایی، اونا وقتی که آمدن وارد شدند و بعد حضرت یوسف رو رفته بود، بعد آقا الیه، خود این آقا الیه من جو نشان می چون آقا به معنی چسباندن به خوده، چیزی را به چیزی بکتبانند بهش گفته می شود ایوا آوائه. اینجا هم حضرت یوسف آوائه دهید، هر عصد نمی شود آوائه دهید، مثل از یکی رو دیدیم دارن این چیز بقل به هم بگیره، این معلوم بشه پیاده بودن، این آمدن وارد شدند و حضرت یوسف بقل باز کرده، این پدر را و والدین رو خودش را، پدر و مادرش را به خود چسبانده است، در آغوش گرفته. دخل و علی یوسف، وارد بر یوسف شدن، و یوسف هم آوا الیه ابویه، والدین خودش را به خودش چسباند، یعنی در آغوش گرم با محبت خودش اینها را فشرده است. و از این کلمه ابویه هم استفاده می شود که والدین زنده بودن، یعنی ظاهر آیه هم میده دیگه که هر دو بود، یعنی مادرش هم زنده بود، پدر که بوده، چون درباره مادرش محل اختلاف است که آیا مادر یوسف زنده بوده تا اون وقت، یا اینکه خیر هم در زمان کودکی بعد از وضع حمل بنیامین از دنیا رفته است. بعضی گفتن که بعدی متولد شد، بنیامین متولد شد، مادر از دنیا رفته و مادر نداشته، خانه اش بوده، که مادر برادرهای دیگرش بوده، بل مادرش بوده است، خاله اش بوده که با پدرش یعقوب علیه السلام آمده به مصر، مادر خودش نبود. ولی خب ما باشیم، خود آیه نشان میدهد که پدر مادر هر دو بودن، مادر زنده بود. مگر اینکه قرینه قطعی در این قطعی داشته باشیم که نه نبوده مادر، اون دلیل قطعی هم در کار نیست، یعنی یک دلیل معتبری داشته باشیم که دلالت کند بر اینکه نه شده. باز هم یک قصه ای که مادر نداشته با بین راه می آمده با کاروان که می آوردن خریده بودن یوسف را می آوردن سر راه رسید، چرا مادر قبر مادرش اونجا بود و گریه ها کرده، اینا نقل شده، ولی به هر حال اونم یه دلیل قاطعی نیست. اگر دلیل قاطعی بود که نشون بدهد که مادرش مرده بوده خب مثلی، اما چون نیست و ظاهر آیه هم نشون میدهد که زنده بوده مادر، به هر حال پدر و مادرش آمدن. و در روایت هم داریم مخصوصا که وقتی از ایمان سوال میکنن که اون خوابی که دیده بوده بعد که ماه و خورشید و ستارگان سجده کردن، امام علیه السلام جواب میدهد که آفتاب مادرش بوده به نام راحیل و ماه هم پدرش بوده. اون روایت هم نشون میدهد که مادر زنده بوده. در حالا از آیه استفاده میشود که مادرش هم زنده بوده، پدر و مادر هر دو آمده اند. بعد آبا الیه عبویه، پدر و مادرش را در آغوش گرم خودش فشرده و به خود چسبانده. این پذیرایی مقدماتی در خارج شهر بوده، در همون خیمه ای که جایگاه یوسف بوده و در حال انتظار بوده. خب بعد که این پذیرایی مقدماتی تمام شده، حالت نومست بعد از پدر و همراهانش تقاضا کرده حالا داخل مصر شوید و انشاءالله آمنین. این ادخلو مصر مانند این تابلو و خوش آمدی که مثلا در دروازه ها میدارن به مصر خوش آمدید، مثلا حضرت یوسف هم به اونها فرموده که به مصر خوش آمدید، ادخلو مصر. بعد یا گاهی میگن که فلان زماندار کشور آمد و استقبال زماندار کشور دیگری که می آمد کلید شهر را آورد، مثلا به او داد کلید شهر یا کلید مملکت. مثلا این ادخلو مصر هم یک کلیدی بود حضرت یوسف به یعقوب داد، خلاص این مصر و این شما و در اختیار شما. بعد ادخلو مصر انشاءالله آمنیم، ادخلو آمنیم. اینجا از همه نعمتهایی که خب فراوان بوده نعمت خدا اونجا، ولی روی نعمت امنیت انگوش گذاشته حضرت یوسف، یعنی بزرگترین نعمتی که الان در مصر برای شما هست نعمت امنیته. خود کنومت آمنی، یعنی دیگه اونجا هیچ گونه اضطرابی، ترسی، ناراحتی ندارید، شما در کمال امنیت، یعنی به حمدالله به دست من به مشیت خدا امنیتی در کشور مصر برقرار شده. اینجا نه ظلمی هست، نه ستمی هست، نه اجحافی در کار هست، بعد هیچ گونه ناراحتی ندارید، با امنیت زندگی میکنید. نعمت امنیت بزرگترین نعمته که همه نعمتها در سایه اون پیدا میشود. نعمتان مشغولتان از صفت و الامان، دو نعمت مشغول القدرن، تا از دست نرفته اند آدم به ارزش اون پی نمیبرد. وقتی از دست رفت میفهمد که چه نعمت بزرگی است، یکی سلامت و صحت بدن، یکی امنیت. امنیت که در جایی نباشد هم دین در خطره، هم دنیا در خطره. نه دیندارها میتوانند به دین خود خوب عمل کنند، نه دنیادارها میتوانند به دنیای خود خوب برسند. یکی نعمت امنیت بزرگترین نعمت. حضرت یوسف علیه السلام هم روی این نعمت انگوش گذاشته، ادخلوا آمنین، ادخلوا مصر آمنین، داخل مصر شوید در حالتی که در امانید، امنیت اینجا برقراره. اون هم نه به خود میبالم که من درست کردم، انشاءالله بر اساس مشیت خدا. این کلمه انشاءالله کلمه ایست که هم ادب را میرساند، هم واقعیت انسان را نشان میدهد. انسان مؤدب همینه که همه چیز را به خدا، به مشیت خدا نسبت میده، خدا اگر بخواهد چنینه. و دیگر اینکه واقعیتش همینه، یعنی انسان از خود چیزی نداره، مخلوق دیگه، مخلوق یعنی در حد ذات خود توش، من مخلوق اینه، یعنی در حد ذات خود هیچ توش، که اگر چنانچه از جانب خدا مدد به او نرسد هیچی نداره، نه وجود داره، نه حیات داره، نه اراده داره، نه مشیت داره، نه علمی، نه قدرتی، هیچی نداره. اینه که کلمه انشاءالله علاوه بر این که عدد را میرساند که در پیشگاه پروردگار به مشیت او نسبت میده گذشته، این بیان واقعیته، این واقعیت مخلوق را نشان میدهد که در جنب مشیت خدا از خود مشیتی ندارد. اینه که ادخل و مصر انشاءالله آمنی، داخل مصر شدید با مشیت خداوند در کمال امن و امان زندگی خواهید کرد. او حالا وارد شدن و رفع عبهی عدل عرش، حالا وارد شدن طبعنی دوری زمان که خب وارد میشوند و به کمک همراه اون پیش خدمت ها و معمورین اونا راهنمایی میشوند به اون قصر مخصوصی که برای پذیراییشون آمده است، که فعلا در اون قصر هنوز حضرت یوسف خودش وارد نشد، قبلا مهمان ها را وارد میکنند و در اونجا وقتی که جا به جا شدن بعد یوسف علیه السلام وارد میشه برای پذیرایی از مهمان هایی که آمدن. به محض اینکه حضرت یوسف وارد شد، قبلا به دستور یوسف والدهش رو بردن روی تخت نشوندن، رفع عبدی علی العرش، والدین خودش رو تخت نشونده. حالا آیا خودش آمده مثلا این رو تخت جا داده یا دستور داده؟ ظاهرش نیست، دستور داده که اونهایی که مأمور بودن پیش خدمت ها بودن اینها بردن حضرت یعقوب و مادر یوسف را روی تخت نشونده، همون دیگه جایگاه خود یوسف علیه السلام به اون تخت نشونده، یعنی همه چیز را در اختیار پدر قرار داده، در اختیار والده این قرار داده، یعنی امروز حکومت دست شما. رفع عبده علی العرش، والدین خودش را روی تخت نشونده. بعد وقتی که وارد شد در همون مجلس، در مقابل این همه خوب لطفی که محبتی کرده، اونها به سجده افتادن، یعنی حضرت یعقوب و مادر یوسف علیه السلام و برادرها همه با هم به سجده افتادن. رفع عبدی علی العرش، پدر و مادر خود را روی تخت برد نشان. بعد و هر رو له سجدا، همه به سجده افتادن در مقابل یوسف. کلمه ضمیر له به یوسف ضمیر برمیگرده دیگه، یعنی در مقابل یوسف به سجده افتادن. حالا اینجا بازم بحث هایی در آن مفسرین دارن که این سجده در مقابل یوسف به چه کیفیت بوده که این سجده برای غیر خدا جایز نیست. خب در این که عبادت برای غیر خدا حرام هست، مسلم این در همه ادیان آسمانی عبادت منحصر به خدا، این شکی نیست، معبود منحصرا خداست، غیر خدا نمیشود معبود قرار بگیره، این شکی درش نیست. تمام انبیا دعوت به توحید کردند، توحید در عبادت از مسائل مسلم در همه ادیان آسمانی، همه آمدن گفتن که عبد الله، خدا را عبادت کنید. هیچ کس نگفته غیر خدا را عبادت کنید، نه هر چه هست خدا را عبادت کنید. عبادت غیر خدا شرک هست و کفر هست و هلاکت هست، این شکی داره است. پس عبادت سجده عبادت نبوده، این مسلم سجده عبادت نبوده. حالا پس این در چه عنوان سجده بوده؟ حالا بعضی فرموده هم که اینجا سجده برای خدا بوده، منتها قبله یوسف بوده، نه اینکه برای یوسف سجده کردن، رو به یوسف سجده کردن ولی برای خدا سجده کردن. سمان که ما الان رو به خدا سجده می کنیم دیگه، یعنی ما اگر بخوام نماز بخوانیم سجده کنیم و از کعبه منحرف بشویم باطله، باید رو به کعبه ریستیم. اما آیا ما کعبه را می پرستیم؟ یعنی کعبه را عبادت می کنیم؟ اون خود سنگ و گل را عبادت می کنیم؟ نه دیگه، معلومه ما باید رو به کعبه سجده کنیم، اما کعبه را عبادت نمی کنیم، بلکه سجده برای خدا می کنیم رو به کعبه. سجده لله هست رو به کعبه، خود میشه قبله دیگه. کما اینکه ملائکه در مقابل آدم سجده کردن، نه اینکه آدم را عبادت کردن، برای خدا سجده کردن، منتها رو به آدم، یعنی قبله شون آدم بود دیگه، رو به آدم ایستادن برای خدا سجده کردن. ما هم رو به کعبه ایستیم برای خدا سجده می کنیم، اینها هم رو به یوسف ایستادن ولی برای خدا سجده کردن، چه قبله باشه. بله این یک توضیحه. یک بعضی توضیح هم کردن که هر رو لبو سجدن، بله یعنی خضوع کردن، نه اینکه واقعا سجده کردن. خضوع کردن، چون سجده یک معنی که اون خضوعه، نه به خاک افتادن. خضوع، حالا خضوع کردن مثلا برگی سری پایی رو آوردن یا مثلا دست به سینه گذاشتن مثلا برای تعظیم اینجوری، این بوده که سجده تعبیر شده. اینم بعیده که سجده تعبیر شده باشه و مراد خضوع مطلق باشه نه به خاک افتادن، برای که کلمه خر رو نمی سازه با این حرف. خر رو یعنی به خاک افتاده از معنی خر رو اینه. خر رو یعنی کسی به رو به زلیل میفته، یعنی خر رو، خر رو لهو صد جدا، یعنی به روی زلیل افتادن، همه با هم رو به زمین افتادن، با رو به زمین افتادن و سجده کردن. کلمه خر رو با اون حرف نمیسازه که بگیم یعنی خضوع مطلق، فقط تواضع کردن، خضوع کردن. بله، یک وجه هم که حالا احتمالش هم اینه هست که مراد سجده تعظیم باشه، یعنی عبادت به هیچ نحوی برای غیر خدا جایز نیست، شکی نیست، حالا به هر نحوی باشه. عبادت میخواد سجده باشه، رکوع باشه، میخواد سر به پایین آوردن باشه، میخواد دست به سینه نهادن، عبادت به عنوان عبادت همش حرام. حتی به زبان بخواند کسی را به عنوان عبادت، اینم حرام. به با زبان کسی را بخواند به عنوان عبادت حرام، دست به سینه عبادت حرام، رکوع عبادت حرام، سجده عبادت حرامه. به طور کلی عبادت غیر خدا به هر شکلی باشه حرام، این شکلی داره. اما تعظیم چی؟ خب نه، تعظیم معلم خوبه، تعظیم مربی خوبه، تعظیم مثلا بزرگها، پیرمردها، تعظیم عالم خوبه، این تعظیمه، تعظیم خوبه. اونجا تعظیم صورتهای مختلف داره، گاهی با زبان تعظیم میکنه، مدش میکنه، گاهی مثلا سر پایین میآوره، تعظیم میکنه، گاهی دست به سینه میذاره، تعظیم دیگه نداره، گاهی خم میشه و حتی رکوع هم خم میشه، تعظیم میکنه، دیگه نداره. این تعظیمایی نداره. تعظیم، تعظیم سجده چطور؟ تمام ضعیفه. حتی در الان در شریعت ما هم تعظیم به هر کیفیتی جایزه، منتها در سجده. آیا تعظیم به صورت سجده هست یا نیست؟ بگیم فعلا در شریعت ما جایز نیست، نشاطی نیست در شریعت ما تعظیم و تجزه جایز نیست، اما در شرایط قبلی ممکنه باشه، ممکنه. شاید در شریعت حضرت یعقوب تعظیم به صورت تجزه جایز بوده، این ممکنه دیگه، برای اینکه ما احکامی داشته ایم در شرایط قبلی که بعدا نقض شده. و ما نسل ادیان همینه، یعنی در ادیان سابق احکامی بوده که بر اثر شرایط زمانی اون احکام نسل شده. احتمالی نبطر باشه، عرض نمی کنم، احتمالی این باشه که در زمان حضرت یعقوب علیه السلام سجده تعظیمی برای غیر خدا جایز بوده، منتها در شریعت ما ممنوع شده. این ادی نداره، نه به عنوان عبادت. عبادت به طور مطلق نسبت به غیر خدا حرام به هر کیفیتی، حتی به زبان جایز نیست، اما تعظیم نسبت به غیر خدا جایز به هر شکلی، منتها در سجدش. بله، در شریعت ما سجده تعظیمی هم حرام است، به غیر خدا تعظیما هم نمیشه سجده کرد، ولی احتمال هست، به طور احتمال که در شریعت یعقوب علیه السلام بوده، کما اینکه در شرایط سابق مثلا جمع کردن میان دو خواهر در زمان واحد یک شوهر دارید بوده، یعنی یه مرد بتواند دو تا خواهر را با هم در یک زمان به عقد خودش در آورد، این جایز بوده. در شریعت ما نهی شده، جمع بین اختین در شریعت ما تحریم شده، در شریعت قبلی جایز بوده. مثلا میگه احتمال داره سجده تعظیمی در شریعت یعقوب علیه السلام جایز بوده، ولی تعظیما در مقابل یوسف سجده کرده اند، احتمالش هست. پس اینجا این اقوال که عرض شد محتملن هست اینا، حالا یا سجده و خضوع مطلق باشه گفتیم با هر روز سازگار نیست، یا اینکه یوسف قبله بوده و اونها رو به قبله یوسف ایستاده و برای خدا سجده کرده اند، اینم یک وجهیه. به احتمالش هم که اینجا عرض شد که سجده تعظیمی اون وقت جایز بود. بوده و بعدا نهفل و باشه برها در مقابل سجده کردن. وقتی سجده کردن حضرت یوسف فورا تدائی شد، اون خوابی که 40 سال پیش دیده بود یادش آمد، که در کودک خواب دیده بود، که از همون خواب ماجرا شروع شد دیگه. خواب دیده بود که آمد پیش پدر، یا عبد اینی رئیت و احد عشر قوکب و شمس و القمر رئیت هم نیر ساجدین، من دیدم ماه و خورشید 11 ستاره به من سجده می کنن. اون روز گفت و یعقوب هم فرمود که این قصه را محکوم نگه دار، این خواب را به کسی نگو، عاقبت خدا تو را بزرگت می کند. به حال به مرتبه اشتباعت می رساند. اون بود جناب یعقوب گفت. حضرت یوسف وقتی که دید چینا افتادن به سجده، فوراً گفت یا عبته حاضا تعلیل و رؤیای من قبل، پدر این سجده شما در مقابل من تعلیل همون خواب من است که قبلا دیده بودم، واره اون خواب که یک سال قبل من الان تعبیر شد. این همون بود که پدر و مادر و 11 برادر به سجده افتادن. خب از این معلوم شد این برادرها عاقبت خوشبخت شدن دیگه، به سعادت رسیدن. اول هم درخشان دیده شده بودن، اول هم که میدید به طور 11 ستاره درخشان دیده بود در خواب دیگه. ولی بعدا خودشان کثیف کردن، آلوده کردن، اون درخشندگی را از بین بردند و جنایت کردن، خیانت کردن و اسی که این کار دیگه این کیفیت گذشت، ولی عاقبت تواب شدن دیگه، عاقبت توبه کار شدن، مستغفر شدن، دست به دامن یوسف و یعقوب علیه السلام زدن، اون هم قبولشون کردن. حتی حضرت یوسف به کلی گذشت از اونها و که حتی شما بر من منت دارید، شما من ممنون شما هستم، من به شما افتخار میکنم، مباهات میکنم. توبهشان قبول شد. خلاصه دوباره اون درخشندگی که در فطرتشون بود درگشت وارد شد. خلاصه گفت یا عبد هازا تعبیر رؤیای من قبل، این تعبیر خواب من بود، قبلا دیده بودم. فدعنها ربی حقا، که خدای من اون خواب مرا به تحقق رسانید. دیدید که تعبیر شد. فقط احسن بی بعد به طور اجمال شروع می کند یه داستان خودش رو گفتن، ولی می خواد جوری بگه که دیگه پدر پرسجو نکند جزئیات را. بشه لازم است بگویم رضوه هیچ از شاه کنعان اسم میان نمی آورد. این کمال فتوت و بزرگواری روز، چون برادرها این کار کردن، حالا یه خجالت دیگه نکشن، حالا تواب شدن دیگه، یه توبه کار نگه نمیشه دیگه، تو گروه نکشید دیگه. ما من خدا امیدواریم خدا من رو در توابین قرار بده دیگه، تو روح ما نکشه اون آرود یار داشته این دیگه. حضرت یوسف بنده خدا دیگه به روح اونا نمیکشه اصلا، حتی وقتی میخواد جریان نقل کنه نمیگه تو شاهد دادم، نمیگه اونها هیچ کار نداره، فقط آمده سر زندان بگه من زندانی شدم در مصر. کاری به اون شاهدان ندارم، داری اصل ماجرا همونجا بوده، اینجا شروع شده، ولی نه اون نمیگه. حاضر به زندان هم میگه بحث از ذهنت نمی کند، اون روز تخلص از زندان رو میگه، اون روزی که از زندان بیرون آمدم اون رو میگه. یعنی در مقابل خدا هم بگه دست روی لحنت ها نمیداره، شما شد بگه انگوش روی لحنت میگذاره. یعنی خدا بر من لحنت گذاشته، برای از زندان بیرون آورده، از روز خروج زندان شروع میکنه. و قد احسن بی، یعنی خدای من در باره من احسان کرده، چکار کرده؟ از اخرج نیمنت سیجه، مرا از زندان بیرون آورده و شما را هم از بیابان به شهر آورده. و جا ادخم من البعد، بعد بیابان بود، چون کنعان تقریبا خب یه نقطه دور افتاده بود، حضرت یعقوب اونجا مثل یه زندگی بدوی داشتن. شما را از بعد و از بیابان به شهر آورده. بعد یه اشاره می کند که دیگه پدر دنبالش نگیره، میگه پدر شیطان میان من و برادرانم شده ای انداخت. اینجا هم با شخصی جنگی شیطان میداره، یعنی برادرهای جنگ بودن، یعنی که مقصر اصلی برادرها بودن. شیطان بیشاره رتبا داره می شود به حالی که انسانها بدتر از او مقصر در جریان هستن. اینجا هم که مقصر اصلی همون برادرها بودن، ولی هیچ اسم نمی بود، نه از شاه کنعان اسم برده، نه از کار برادرها، دیگه نه شیطان آمد میان من و برادرهای شکرابی وجود آورد. همین مرزان دیگه، یعنی دومارش نگیر پدر دیگه، دیگه نه خود چه بوده همین، همین مرزان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. شيطان آمد نزغی کرد. نزغ یعنی تفصیل فتن انگیزی، فساد انگیزی، کارشتنی. خلاص شیطان آمده میان من و برادرهای من یکی بعد یمشه قدرتی همینقدر به میان آورده. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی فین ربی لطیف لما یشاء. ولی خدای من هرچه هست از جانب خدای من هست، خدای من است که لطیف است، نسبت به زوایای امور تدبیر دارد، کارهای مخفیانه و الفاظ خفیه ای دارد که انجام می شود و کسی خبر ندارد. خدا در باره من لطف کرده و چنان باریک بینی در باره من کرده و مرا به این عزت رسانده. انه هو العلیم الحکیم. خدای من هم عالم به رموز تدبیر بندگان است و هم در اساس حکمت کار می کنه. یعنی هیچ کاری از کارهای خدا با همه این مهنت ها که بوده هیچ کدامش برخلاف مصلحت نبوده، همه دارای حکمت بوده. انه هو العلیم الحکیم. تا این رو بطور تربسته گفته که دیگه پدر تعقیب نکن و خلاصه جریان چه بوده، بازه برادرها چه کار کردن، همین نظر بس دیگه. یعنی خدا مرا از زندان بیرون آورده، شما رم از بیابان بشه آورده، شکرابی میان من و برادرها شیطان وجود آورده بود از این رفته دیگه. و همین بیشاره شیطان واقعا روز قیامت هم میخواهد گفت که من چیکار کردم به شما. قال شیطان لما قضی الامر. وقتی کار گذشت انسان ها گرفتار اون محال شدن، شیطان میگه بابا من چه کردم؟ انی وعدتکم فاخلفتکم. ان الله وعدکم بعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. بله من یه وعده ای دادم، خود وعده هم کردم. ما کانلی علیکم من سلطان. من هیچ تسلطی بر شما نداشتم. باقشم اینه شیطان تسلطی بر آدم نداره. شیطان فقط وسوسه می کند، تزویر می کند، می آراید، مثلا یه جایی رو باز می کند و اونجا آبدارو می کند و چراغ روشن می کند، فرد می اندازه می آراید و جا بفرمایید. این آقا می فرماید داخل همون جایی که شیطان درست کرده دیگه. و لذا کتب علیه انه من تولاه فانه یذله. شیطان جرأت ندارد اذلال کند بندگان خدا را مگر اون کسی که خودش کند ولایت شیطان بدهد. کتب علیه اینجور برش مقدر شده، مقرر شده. ما قدرتی نداریم که اذلال کنه اونها را، نه. کتب علیه انه من تولاه. هر که خودش با اختیار خودش کند ولایت شیطان داد فانه یذله، محتوارش می شود و گمراهش می کند و یهویه الى عذاب السعیر. وگرنه شیطان نمی تواند مسلط بر آدم بشه. این خلاف عدل پروردگاره. یک موجودی که نمی بیند او را انسان مسلط بر آدم بشود و آدمی را بکشد و او نتواند خودش برهاند، اینجور نیست. فقط تذکیر می کنه. لا ازجن من ملاهم بیده. بیش از این نیست، تذکیر می کنه. ولذا اونگوز هم خواهد گفت من کاره نکردم، من دعوت کردم شما قبول کردی. صلاة لومونی و لوم و انسو تکون. دیگه مرا ملامت نکنید، بابا خود رو ملامت کنید. خودتون مرم آدم های بودید انز ولایت من دادید و تولا. خود علیه انده من تولا فانده بود الله دیگه. ولذا اینجا هم حالا جناب یوسف آقایی کرده، وگرنه مقصر هر اونها بودن، مقصر برادرها بودن که شیطان سوارشون شد. ولی جناب یوسف آقایی کرده، فتوت کرده، گفته نه چون تواف شدن دیگه، حالا که تواف شدن دیگه ولش میکنه. ولی شیطان این کار رو کرده، شیطان تفصیل کرده تا اینجا تمام میشه. بعد در روایت ما هست که گذشت این شریانات، ولی گیر بودی بالاخره حضرت یعقوب این گشت پردرد بود، میخواست بفهمد که چه بود این جریان. بعد مدتی در خلوت که با یوسف نشسته بودن خود من میخوام بفهمم که برادرها با تو چیکار کردن. اول استنکاف کرد و سفرگش نه تقاضا میکنم نکنید، نپرسید دیگه. من خربسته گفتم که دیگه دنبالش نباشه. با جناب یعقوب اصرار کرد، قسمش داد که باید بگویی که با تو چیکار کردن برادر. چون قسم داد و اصرار کرد یک گوشه این بنا کرد گفتن، همین مقدار که گفت که حالا من آوردن سر شاه، وقتی که از تو جدا کردن آوردن سر شاه، سر شاه که نشوندن جمع شدن دور من و سر من فریاد کشیدن، گفتن زود پیراهنت را از تن بیرون بیار. من به التماس افتادم، گفتم آقا من برادر شما هستم، من کودک ناتوانی هستم، پدر پیر من مرا به شما سفارش کرده. من قسم کندم، گفتم شما را قسم میدم به حق پدری که یعقوب بر ما دارد، این مرا برهنه هم نکنید، حالا هر کاری خواهد بکنید برهنه هم نکنید، این پیراهن بر سرم بماند. وقتی گفتم یکی از اینها کار کشید به روی من، گفت که معصل نکن و پیراهن بدم بیرون بیرون. تو این زکر رسی جناب یعقوب تاشتنی ناله این زد و فریادی که یکی پیهود استاد داری بعد از بود که رفت جناب یعقوب را به هوش آورد. وقتی به هوش آمد گفت که دنباله از چه بوده؟ دیگه قسم داد جناب یعقوب تا اینو دیگه شا قسم بیان به حق خدا دیگه از من نکن، دیگه دنباله این جریان را تحبیر نکن. ما بگون چطور شد؟ من اینجا چهل سال قبل این جریانی واقع شده در سن کودکی، حالا الان پسر سالم نشسته اینجا، پسر سالم و در عوض عزت قدرت در همه موجبات رفا، قصه اشلاک نقل می کند، یعقوب قش می کند، بیهوش می شود. اما یعقوب کربلا صلی الله علیه و آله او چه حالی داشت؟ یعقوب کربلا روز عاشورا مقابل خیمه‌گاه نشسته بود، یوسف عزیز از جوان 18 ساله اشرفت مقابل نیزه و شمشیر، با چشم خود می بیند چه مصیبت ها بر پیکر عزیزش وارد می شود، اون عزیزی که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. در همون حال ندای بچه اش بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، یعنی پدر بیا دیگه مرا سالم نخواهی یاد. پدر با عجله آمد، وقتی رسید دید قطعه اربن اربا، بدنش را قطعه قطعه کردن.